بسم الله الرحمن الرحیم. سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. امروز مصادف با یک جریان مصیبت باری در ارتباط با تخریب بناهایی که در قبرستان بقی بر فراز قبور ائمه اطهار علیهم السلام بوده، این حادثه غم انگیز هر سال تکرار میشه. یاد و خاطره این مصیبت باعث غم و اندوه مسلمان ها. امام رضوان الله علیه در وصیت نامه خودشان در آغاز وصیت نامه به این جریان هم اشاره کردن. از جمله نوشته هایی که باید ما مطالعه کنیم، دقت کنیم، وصیت امام علیه السلام. این وصیت نامه عادی نیست، یعنی بعد از آن که از لحاظ مقام علمی در منزلت بسیار شامخی در ابعاد مختلفی قرار داره، دست به یک کار بسیار بزرگی، تأسیس حکومت اسلامی و ساقط کردن یک رژیم ستم شاهی و تجربه های فراوانی در این رابطه در زندگی و اون فراست سرشاری که داشتن، بالاخره در پایان عمر پربرکت خودشان وصیت‌نامه نوشتن. این وصیت‌نامه مطالب شخصی نداره، مطالب مهمه، اجتماعی، مربوط به مسلمان ها، مربوط به اسلام، مربوط به انقلاب، مربوط به نظام. خلاصه وصیت نامه امام بسیار بسیار پرمحتوا و آموزنده است. در اول وصیت نامه که از آن حدیث ثقلین آغاز کرده، خب در آن که به طور مختصر چی گذشته در قرون اعصار بر اسلام و مسلمانان، چه گذشته و چه مصیبت های بر سر اسلام و مسلمان ها آمده، تذکرات می دهن و هدف خودشان تأسیس حکومت اسلامی و زنده کردن احکام قرآن، پیاده کردن احکام قرآن، که می فرمایند که قبل از این نظام قرآن فقط در گورستان ها، قرآن با اون عظمت فقط در گورستان ها و در مجالس ترحیم مردگان مورد توجه قرار می گرفت. این ظلمی است که میگه ایشان فرمان که باید بر این ظلم خون گریه کرد، که قرآنی که برای ساختن یک جامعه با عزت و عظمت اسلامی به وجود آمده، نقشش فقط در گورستانها و در مجالس ترحیم مردگان باشه. خلاصه بعد اونجا اسم از بعضی از سلاطین و قدرت‌های شیطانی بزرگ که این مصیبت ها را بر سر اسلام آورده اند تذکر می دهند، از جمله آل سعود. آل سعود که سکاندار جریان وهابیت بوده و هستند، این میگه خیانت کردن به حرمین شریفین و به فرمان بر تمام مرثیه خانها در هر عصر و زمان لازم است که اینها در ضمن مرثیه و مدعی ظلم آل سعود را، ظلم قدرت‌های شیطانی بزرگ که به وجود آورده، از جمله همین تأسیس مذهب وهابیت، یک مذهب ساختگی برخلاف همه مذاهب و بسیار هم مغرورانه. مغرورانه سایر فرق اسلامی را کافر می‌دانند، خودشان را فقط مسلمان می‌دانند. زیارت قبور، توسل به ائمه علیهم السلام، استشفاء نسبت به آنها، تمام اینها را کفر می‌دانند و قائلن کسی که از دنیا رفت هر کس باشه دیگه مثل جماده، مثل جماد هست. حتی در کتاب شهداء الفضیله در یک موردی متعرض مطالب و مبانی وهابیت، در شهداء الفضیله از صفحه 287 تا صفحه 307 به مناسبت اینکه یکی از فقهای و متکلمین بزرگ مولا عبدالصمد همدانی در جریان حمله وهابیین به کربلا کشته شده، به مناسبت شرح حال ایشان جریان وهابیت را علامه امینی رحمت الله علیه ذکر کرده. من بالاخره ایشان داره که اینا حرام میدانن برای مردگان مجلس ترحیم منعقد کردن، حرام میدانن حتی برای انبیا و ائمه علیهم السلام مجلس عزاداری برپا کردن، حرام میدانن بنا بر قبور مردگان درست کردن، زیارت مردگان، توسل به آنها، استشفاء با عین، استشفاء به آنها، حتی سوق نزور و قربانی و اینطور چیزا، اینا اینطور قائلن. و از این جهت بعد از اینکه مسلک خودشان را تثبیت کردن در عربستان و دولت عربستان سعودی هم با اونا موافقت کرد، تصمیم گرفتن به این که بناهای مبنی بر قبور ائمه علیهم السلام را خراب کنند. نه تنها ائمه علیهم السلام، بلکه مثلا قبر بنایی که بر قبر پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه بود، بنایی که بر قبر مادر پیغمبر، بنایی بر قبر عباس ابن عبدالمطلب، همه اینا را خلاصه و این چنین روزی در چنین روزی در هشتم شوال قبور ائمه بقی را خراب کردن. ما کتابایی داریم که این کتابها مال قبل از این جریان هست، در آنجا عکس تصویر گنبد و بارگاه قبور ائمه علیهم السلام وجود داره. کتابی من دارم به نام سفرنامه پرهاد میرزا. پرهاد میرزا از رجال زمان قاجاریه است، بخواد نسبتاً باسواد بوده، خیلی معتقد بوده، به مکه رفته، خلاصه اونجا عکس هم داره که در مکه رفته، بعد مدینه رفته، در مدینه عکس قبور ائمه علیهم السلام را با همه گنبد و بارگاه در اونجا وجود داره اینا. خلاصه اینا همه اینها را در چند روزی خراب کردن. بعد از خراب کردن آمدن به کربلا، در کربلا هم غارت کردن، بردن، کشتن. تا نجف که آمدن، علمای نجف و مردم عراق مانع شدن از این که بتوانند در نجف کاری بکنن. اما خلاصه چه این مصیبت هایی اینا به وجود آوردن. از این جهت امروز روزیست که مصادف با چه این مصیبتی و بسیار لازمه در ظرف سال در هر کجا که تناسبی اقتضا کرد متوجه این مصیبت باشیم و هر کجا که تناسبی هست ظلم و جور آل سعود را که پشتیبان این مذهب هستند بیان کنیم. الان وقتی میرن برای عمره یا حج اجازه میدن برای رفتن به قبرستان بقیه صبح‌ها یک ساعت مثلا یک ساعت اینا، ولی اونجا مراقبن کسی نزدیک اون قبور ائمه علیهم السلام نره. خیلی هم با شقاوت برخورد میکنن، به مثل ماها. حتی مثلا من یه وقت رفته بودم نشستم که زیارت نره بخوانم، نذاشتن، گفتن باید بیستی. آمد گفت من خیلی با شدت که چرا نشستید، گفتم که انی وهنن از ممنی وشته علر رأس و شیبم، خستم و مسنم نشستم. در این حال توجه نکرده بود، با شدت گفت باید پاشید. خلاص خب ما هم نمیخوایم با اونا برخورده شدید کرده باشیم، هرچند که اونا از هیچ شقاوتی و شرارتی نسبت به ماها ابا ندارن. خلاصه این جریان یک مصیبت بزرگی است که لازم است که تذکر داده بشه و مسلمانان لازم است که آمادگی خودشان را حفظ کنن که روزی اگر قدرت پیدا کردن، همونطوری که ما با آمریکا و صهیونیسمی جنگیم، باید وهابیت را هم انشاءالله تعالی از صفحه روزگار محو بشه انشاءالله تعالی. خب بحثی که داشتیم مربوط به بحث ارث بود. ما چند مطلب را مقدمتاً عرض میکنیم. مطلبی که دیروز عرض شد، یک مطلب راجع به کلمه کتاب الفرائض، کتاب المواریث، کتاب الارث، خواستیم بدیم که این الفاظ چه معنا میده که در کتب مختلف فقهی ما تعبیرات مختلفه. در بعضی کتاب الارث، از کتاب الميراث، کتاب الموارث، کتاب الفرائض، این یه مطلب. مطلب دوم این که دو تا حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله از طرق عامه نقل شده که فرائض را مسائل ارث یاد بگیرید، که این نصف العلم. به چه مناسبتی مسائل ارث نصف العلم قلم داد شده؟ این را هم تناسبش و کلماتش دیروز عرض کردیم. مطلب سوم این بود که در طبقات ارث، و عرض کردیم در ضمن عرض کردیم به این که در میان ما و سنی ها دو تا کتاب، دو تا باب بیش از همه باب ها مورد اختلافه. یکی ارث در خلاف شیخ طوسی 152 مسئله بین ما و اهل تسنن در ارث اختلاف وجود داره. اونا به واسطه قول به اول و تعصیب اختلاف فراوانی با ما دارن در بحث ارث. یکم در کتاب طلاق در 102 مسئله اختلاف داریم. روایات هم عرض کردیم از اهل بیت علیهم السلام که فرمودن اگر روز ما قدرت پیدا کنیم با تازیانه و الا با شمشیر، ما ناس یعنی همون سنی ها را وادار خواهیم کرد که در طلاق و ارث اینقدر انحراف، در راه انحراف را پیش نگیرند و برگردند. مسئله سوم، موضوع سوم، موضوع طبقات ارث. قبل از اینکه آیاتی در سوره نساء هست، بیشتر قبل از اینکه آیات درباره ارث نازل بشه و از طور دیگه بوده، حتی در صدر اسلام و از این بوده اول به تحالف از همدیگه ارث می بردن، یعنی دو نفر با هم هم قسم می شدن به یک دیگر کمک بکنن. اگر هر یک از اینا جلوتر از دنیا می رفت، اون یکی حق داشت که از این میت به واسطه همون پیمان تحالف ارث بره. آیه هم در قرآن کریم و مفسرین برای این موضوع ذکر کردن. علامه در تحریر، حالا آدرسش عرض میکنم، صفحه 162 از کتاب ارث، علامه در تحریر صفحه 162 از کتاب ارث، یک توارث در ابتدای اسلام به حلف بود. تکان الرجل یقول در رجل الاخر، دمی دمک و ذمتی ذمتک و مالی مالک، تنصرنی و انصرک و ترسنی و ارسک و یتعاقدان الحلف بینهما علی ذلک. این کلمات را میگفتن و بین دوتاشان حلف منعقد میکردن و یتوارثان به دون القرابه. این منشأ توارث بود. وقت ایشان این آیه را ذکر کرده و ذلک قوله تعالی و الذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. آیه 33 از سوره نساء، والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم. خب میگه این ایمان اشاره به این مطلبه که قسم می‌خوردن برای توارث، یکدیگر در حال حیات کمک کنن توارث. ولی آیه طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان، در تفسیر این آیه، این قول را نقل کرده، رد کرده، گفته عقدت ایمانکم همون ازدواج را میگه. در اسلام ازدواج موجب ارثه، ولی علامه در تحریر میگه عقدت ایمانکم مربوط به همین حلف بوده که این حلف وسیله توارث بوده. ولی آیه طباطبایی میگه نه، والذین عقدت ایمانکم، چون قبلش هم آیات ارثه، این مربوط به همون ازدواجه، چون برای اینکه ازدواج یک نوعی پیمانیست که قرآن میگه میثاقا غلیظا، قرآن پیمان ازدواج برای پیمان محکم قلم داد میکنه. حالا کلام علامه رو بگیم، ثم نسخه، علامه میگه بسارت در بحث در مجموع البیان همینطوره، مثل علامه میگه، های طباطبایی اونطور میگه. بعد این نسخ شد در صدر اسلام اول به حلق بود، بعد این نسخ شد توارث به اسلام و هجرت شد. اگر کسی هجرت میکرد به مدینه میامد، توارث با اون وجود داشت. اگر هجرت نمیکرد، مثلا فرزندی هجرت نکرده مانده در مکه، یعنی فرزند دیگرش آمده به مدینه، اون که در مدینه بود ارث میبرد، در مکه مانده بود ارث نمیبرد، که خود هجرت یک وسیله بود برای توارث. اونم این آیه رو میگه، وذالک قوله تعالی والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. این آیه آیه 72 از سوره انفال. این را آیه طباطبایی انکار نمی کنن. بله در اون موقع این هجرت هم نقش داشت، اگر هجرتی بود توارث بود، نبود نبود. بالاخره اینا در این مدت کوتاه بوده، حتی بعضی گفتن اخوتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله مان اصحاب به وجود آورد، همون اخوت هم صیغه عقد اخوت میخواندن، این مؤثر بود در توارث. ولی اینا همه نسخ شد به این دوتا آیه و اولو الارحام و از هم اولو و بعض این پی کتاب الله. این کلمه اولو الارحام و از هم اولو و بعض این پی کتاب الله در دو جای قرآن هست. آیه 6 از سوره احزاب، آیه 75 از سوره انفال. سوره احزاب سوره 33 قرآنه، انفال سوره 8 قرآنه. این در دو جای قرآن هست، آیه 6 از سوره احزاب و اولو الارحام بعضهم اولای بعضهم به کتاب الله. دیگر در سوره انفال آیه 75. خب بعد مطلبی که عرض کردیم باید خودتان مطالعه کنید که مفصل در تفسیر المیزان سیر تاریخی توارث در امم و قبائل ذکر کرده، که خلاصه در روم و یونان و کشورهای دیگه نوان اینطور بود که زنا از ارث محروم بودن، حتی کودکان محروم بودن برای رئیس قبیله، رب البیت و امثال اینها بوده. اسلام تحولی به وجود آورده به این ترتیبی که عرض میکنیم. ولی صاحب جواهر هم در جلد 39 جواهری که بحث ما هست، در صفحه 30 در صفحه 9 بخش 6 جواهر جلد 39 صفحه 6 ایشان میگه ان الاعراب کانوا لا یورثون النساء و صبیان. اعراب به زنها و به بچه ها ارث نمی دادن، حتی انه لما مات اوس الانصاری ان زوجت و ولد و بنات. اوس انصاری مرد، زوجه داشت و ولدی داشت، پسری داشت و بنات. عمد ابنا عمه و اخذ المال، پسر عموشان آمدن، پسر عموی اوس انصاری آمدن، تمام مال این اوس را بردن. فشکت زوجت رسول الله، زن این اوس انصاری خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و شکایت کرد. فدعاهم، پیغمبر اون را دعوت کرد، اونا که ارث مال این مرد را برده بودن. فقال یا رسول الله، اونا گفتن ان ولدها لا یرکب، اینا میزان ارث بردن را میشن بچه قدرت رکوب داشته باشه، ولا ینکه عدوون و قدرت جنگ هم داشته باشه. گفتن ان ولدها لا یرکب ولا ینکه عدوون. فانزل الله تعالی، اینجا آیه نازل، للرجال نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون. بله ثم انزل یوسف کم الله فی اولاد کم لذکر مثل از الانسایین. خلاصه جریان اینطوری بوده که اینم یه بحث خیلی مهم است که قبل از اسلام جریان ارث بر چه ترتیب بوده و اسلام چه تحولی در از موضوع ارث به وجود آورده. خیلی خوب، حالا ما این آیه را بحث ما فعلا این معنا کردن این دوتا آیه است که و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله. آقای طباطبایی هم داره دو اصل، دو عصر اسلام، دو عصر اسلام در ارث مبنا قرار داد. یکی اولوالارحام که ملاک قرابت، اونم به این ترتیب که مربوط میشه به زاد و تولد و تناسل مربوط میشه. اولوالارحام معنیش همینه که چون اینجا ارحام گفته واسه همون زاد و ولد و تولد و تناسل دیگه. بله، هرچند که اولوالقربا هم داریم باز. خب ایشان فرمان این رو یک اصله. این رو هم بر این ترتیب دیروز عرض کردم، خلاصش این است که طبقات ارث بر حسب همین قرابته. اونتا اونا که با میت قرابت بلاواسطه هستن طبقه اوله، مثل ابوان و اولاد. ابوان و اولاد بلاواسطه با میت مربوطن، پدر و مادر که معلومه، فرزندم معلومه. من ولد المیته و من ولده المیت. من ولد المیته پدر مادره، من ولده المیت اولاد میتن. این طبقه اوله. اون تا باید توجه کنیم، بعد نمیگیم اولاد الاولاد یقومون مقام آبائهم. اولاد اولاد اگر ولد بلا واسطه نباشه، اولاد اولاد یقومون مقام آبائهم و یأخذون نصیب اونها را حتی. بله، این از جمله جاهاییست که گاهی دختر دو برابر پسر ارثی بره. یه نفر مرده، این که مرده دو تا پسر داشته، این که مرده حالی تو بره. این که مرده یک پسر داشته و یک دختر داشته، اینجا برس یک پسر داشته یک دختر داشته. خب از اون دختر پسری هست، از این پسر دختری هست. اینجا دختر دو برابر پسر میبره، چون دختر سهم پدرش میبره، پسر سهم مادرش میبره. که دیگه یک شخص مرده، ازش یک پسر دختری هست، یک دختر پسری هست. اون دختر پسر دو برابر پسر دختر مرد میبره. اینجا از این جاهای کشتی که زن دو برابر مرد میبره، یکیش اینجاست، اینجور موارد. خلاصه اولاد الاولاد یقومون مقام آباهم، بنابراین طبقه اول ارث ابوا. اخبار اهل بیت علیهم السلام، اخبار اهل بیت، اخبار اهل بیت علیهم السلام خیلی نقش داره در بحث ارث، چون بیشتر فروع را ما از اخبار اخذ می‌کنیم. در قرآن کریم فروع سته ذکر شده، ولی بیشترش ما از اخبار استفاده می‌کنیم. خب پس بنابراین طبقه اول ارث کسانی هستند که بلاواسطه و میت مربوطن، ابوان و اولاد. اونتا اولاد الاولاد هم مثل همون اولادن، یقون مقام. طبقه دوم ارث اخوه و اجداده، اینا به یک واسطه با میت مربوطن. برادر میت چطور شده برادر شده؟ واسطه پدرش، چون پدرش دو تا فرزند به وجود آورده شدن با هم برادر. بنابراین طبقه دوم ارث کسانی هستن که به یک واسطه با میت ارتباط پیدا میکنن، بر اخوه واسه اون پدر اینا اخوه شدن. من تا اگر از پدر مادر، از یک پدر و یک مادر باشن، چون اخوه ابوینی. اگر مادر فقط واسطه است، میشن اخوه امی. پدر فقط واسطه شدن اخوه ابی، چون سی جور اخوه داریم، اخوه ابوینی، اخوه ابی، اخوه امی. ولی اون واسطه که اون پدرشان هست. و یکم اجداد، در اجداد همینطوره. در اجداد جد چرا با این میت مربوطه؟ واسطه پسرش. جد پدر پدره دیگه، پدر یعنی پسر این جد، این میت رو به وجود آورده. بس همونطوری که اخوه و اخوات واسطه پدرشان با میت مربوط میشن، اجدادم جدم به واسطه پدر این میت با این میت مربوطه، چون پسرش، پسرش پدر این میت دیگه، یک واسطه بیشتر نیست. خب اون جدم خب باز دو جد، چند جوره؟ جد ابوینی، جد ابی، جد ام. برای خاطر این جد، جد اگر پسرش واسطه است، پسرش اگر واسطه است میشه جد ابی، اگر مادر واسطه است میشه جد امی. ولی هرچه هست جد واسطه اب و ام با این میت ارتباط پیدا میکنن، اونم یک واسطه است دیگه. پس اگر یک واسطه بخوره میشه چی؟ طبقه دوم. طبقه سوم اعمام و اخوانند. امام اخوال دو تا واسطه میخوره. برای اینکه شما به چه کسی عموی خودتان میدانید؟ عموی شما اولاد جد شماست. عموی شما اولاد پدر شما که نیست که، برادر پدر شماست، اولاد جد شماست دیگه. بله، حالا برای این اون عمو اولاد جد شماست، جد شما هم پدر شماست و دو تا واسطه میخوره. این دو تا واسطه که میخوره، این میشه طبقه سوم ارث. وقت امام هم با سه جورن دیگه، امام ابوینی، امام امی، امام ابی. امام امی به چه کسی میگیم؟ امام امی، عموی امی کیه؟ بله، برای اینکه عموی شما برادر، عموی شما برادر پدر شماست. اگر برادر ابوینی باشه با پدر شما میشه عموی ابوینی، برادر پدری باشه میشه عموی ابی، برادر مادری باشه میشه چی؟ عم امی. این است که امام ما برادران پدران ما هستن، ما به اون برادران پدران ما هستن. نقل باید دیدیم که اون عمو به اون پدر ما چه نوع برادری داره؟ برادر ابوینی هستن یا برادر ابی یا برادر امی؟ خب اخوال هم برادران مادر ما هستن، اون هم همینجوری. باید دیدیم که این با مادر ما چه جوری خواهر برادر هستن؟ خواهر برادر ابوینی هستن، خواهر برادر امی هستن، خواهر برادر ابی هستن. دو تا واسطه اونا میخورن. این است که در طبقه سوم ارث دو تا واسطه است، طبقه دوم ارث یک واسطه است، طبقه اول ارث هیچ واسطه وجود نداره. خب اینم یک مطلب، اینا مقدمه است برای بحث ارثی که با توحید پروردگار مشغول هستیم. خیلی خوب، این دو اصل از مشارده، دو اصلی که در تفسیر آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در اینجا بحثای خیلی خوبی دارن. در جلد چهارم در بحث ارث مطالب زیاد ما نخواستیم همش ذکر کنیم، ولی خب شما مطالعه کنید، شما مطالعه کنید که بحثهای خوبی در بحث ارث دارن. اون که حالا میخواستم عرض کنم اینجا اشاره فرمان که دو تا اصل که شارع مقدس بر اساس فقه شیعه مخصوصا به این دو اصل تکیه کرده، که اصل رحم به این ترتیب عرض کردم که عنصر مشترک بین انسان و اقربایش همون رحم است، به اون ترتیب که عرض کردیم طبقه اول دوم سوم همه اینا برمیگرده به همون قرابت رحمین. دوم اصل اختلاف مذکر و مؤنث. خب در اکثر جا همتون رو میبینیم، اونجا که گفتم اون مثال زدم، اون در اون مثال سهم خود اون زن نبود، سهم پدرش میبرد که دو برابر میبرد، اونم سهم مادرش میبرد که نصف اون رو میبرد، هرچند هر دو سود بودن. اما اونجا که اصل استحقاق مرد و زن، ایشان فرماید یک عنصر اینه که شارع مقدس سهم مرد را دو برابر سهم زن قرار داده. این چرا؟ حالا ایشان در این چراش بحث کرده، روایات هم داریم که خداوند متعال سهم مرد را، ایشان میگه برای خاطر این که در مردها هم از لحاظ نوع مردها داریم میگیم، از لحاظ قدرت بدنی و از لحاظ قدرت فکری تعقل و تفکر در مرد قوی تره، اما در زنها احساسات و عواطف قوی تره. البته اینا هر دوشان در زندگی لازم است و هر دو نقش دارن، در بسیاری از جاها تعقل و تفکر نقش داره، در بسیاری از جاها هم احساسات و عواطف نقش داره، دوتا که توأم با هم باشن توازنی و تعادلی در زندگی به وجود میاد، همین تعادل و توازن باعث بقای زندگی و رفاه زندگی است. اما چون نقش تعقل و تفکر در اداره جامعه قوی تره، مسئولیتش هم بیشتره، مردها مسئولیتشون بیشتره، سهمش هم در ارث بیشتره، شعر مقدس آمده، مخارج زندگی رو بر عهده مرد گذاشته، خیلی چیزا بر عهده مرد است ولی بر عهده زن نیست. خب مهریه بر عهده مرد، مخارج خانوادگی بر عهده مرد، حتی زن اگر از دنیا رفت کفنش هم بر عهده مرده. این اندازه شعر مقدس در مخارج مسئولیت را متوجه مرد کرده، چون مسئولیتش قد زیاده، مخارجش هم زیاده، از اینجا سهمیش هم در ارث دو برابر قرار داده شده. خب حالا این اندازه مطالعه که این بحث آخری تتمه داره که برز میرسن انشاءالله.